بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وَجَعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي اشاره کردم که در این فراز از خداوند سبحان می‌خواهیم که به ما قدرت دهد که بتوانیم با کسی که ما را مورد ستم قرار می دهد مقابله کنیم و پاسخ ظلم و ستم او را بدیم. سؤالی که در اینجا مطرح هست این است که در روایات متعدد دیگری هم توصیه شده به عفو از ظلم، که اگر کسی انسان را مورد ستم قرار داد شایسته است که انسان از او عفو کند. روایات متعدد هست که یکیشو خوندیم از امام حسین علیه السلام نقل میکنه از پیامبر خدا که خداوند توصیه هایی کرده، یکی هم ان اعفو و عمن ظلمنی. این دوتا با هم دیگه چجور جور در میاد، چجوری جمع میشن؟ آیا به هر حال مقابله با کسی که ظلم کرده این اخلاق خوبی است، این کار خوبی است، یا عفو کردن از او؟ چند تا نکته در پاسخ این سوال میتوان گفت. نکته اول این است که در این فراز از دعا تقاضا نمی کند که خدایا به من توفیق بده که انتقام از ظالم بگیرم. میفرماید قدرت مقابله با ظالم داشته باشم. اون چه مهم است و ارزش دارد این است که انسان کسی را که میتواند پاسخش را بده و از او انتقام بگیرد عفوش کنه، و الا که از عفو از روی ناچاری چه ارزشی داره؟ میگه من خب ظلم کرده به من، منم نمیتونم کاری بکنم، خب پس میبخشمش. این مهمی ارزشی ندارد. در روایت از امام حسین علیه السلام آمده که میفرماید اعف الناس من عفا عن قدرتن. با گذشترین انسان ها اون کسی است که با اینکه میتواند انتقام بگیرد انتقام نمیگیره. اینجوری نیست، عفو کردنش گذشتش از باب این نیستش که نمیتونه انتقام بگیره. این خیلی مهم نیست، ارزشی نداره. من میتونم انتقام بگیرم و نمیگیرم. این یه نکته. نکته دوم این است که عفو با عدم عفو، اون روایاتی که توصیه میکنن به انتقام گرفتن و اون روایاتی که توصیه میکنن به عفو کردن، مواردشون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی اینها با هم دیگه تنافی ندارن. اون روایاتی که توصیه میکنن به عفو کردن، اونجاییست که عفو کردن نتیجه خوب داره، میخواد میبخشه، ولی که این بخشش باعث چی میشه؟ اصلاح طرف میشود. یه وقت عفو کردن، گذشت کردن باعث تجری طرف میشود، اگر انسان از او بگذره میره به یک دیگه هم ظلم بکنه، ادامه میده راهشو، پرروتر میشه. اینجا عفو کردن شایسته نیست، این اخلاق خوب نیست، از مکارم اخلاق نیست. در روایت دارد از امیر المومنین علیه السلام میفرماد العفو یفسد من اللئیم به قدر اصلاحه من الکریم. عفو و گذشت به همان اندازه که شخص بزرگوار رو درست میکنه موجب اصلاحش میشود، به همان میزان باعث میشود انسانهای فرومایه تباه بشن، بدتر بشن. یعنی انسانهای فرومایه رو اگه انسان ازش گذشت کرد پرروتر میشه، بیشتر جنایت میکنه. یا در روایت دیگری از آن حضرت داره جاذب الحسنه و تجاوز عن السیئه، بدی رو به خوبی مجازات کن و از بدی که به تو شده در گذر، مالم یکن سلمن فی الدین و وهنن فی سلطان الاسلام. مادامی که این عفو کردن تو و گذشت تو لطمه ای به دین نزنه. گاهی وقتا انسان عفو کردن از یک جنایتکار باعث می شود که دین صدمه بخوره. و وهنن فی سلطان الاسلام، حکومت مشکل پیدا کنه. سلطان اسلام یعنی حکومت اسلامی، باعث سستی حکومت بشه. باید با کسانی که متجاوز به حقوق مردم هستن، اینکه عفو کردن از اینها این خوب نیست، باعث می شود که اینها فاسدتر بشن. از عفو کردن در جاییست و انتقام گرفتن و عفو نکردن در جای دیگه است. صلوات خط بفرمایید. در جلسات گذشته اجمالاً قاعده لازلر رو تبیین کردیم، هم مبانیش رو، یعنی مصدر این قاعده، روایاتی که دلالت بر این معنا میکنن، هم مبانی در این که از این روایات لازرت چی استفاده میشود. 8 معنا در مجموع کردیم و اجمالا نظر خودمون رو هم عرض کردیم. حالا نکته ای که اینجا البته بخوایم بحث تفصیلی کنیم شاید یکی دو ما طول میکشه، ولی من خیلی اجمالی بحث کردم. نکته ای که در ادامه این بحث قابل توجه هست این است که کثرت تخصیصی که بر این قاعده وارد میشود رو چه باید در این رابطه پاسخ داد. تقریبا بله همینجور بکنم. خدمت رو عرض کنم که در اینجا رو مبنای ما که انتخاب کردیم هیچ تخصیصی لازم نمیاد. اینجا تخصیص نمیخوره قاعده. ما گفتیم هر جایی که منشأ ضرر انسان باشد اینجا حکم شرعی برداشته می شود. یعنی بخواد سوء استفاده کند از احکام شرعی برای ضرر زدن به دیگران، اینجا قاعده لا ضرر اینجا رو میگه. ولی در موارد احکام تکلیفی هیچ کدام اینجا قاعده لا ضرر جاری نیست. اینجا اصلا کثرت تخصیصی وجود نداره. اما رو مبانی دیگری که گفتن مثل مبنای شیخ آخوند و امثال اونها که قائل هستن مطلق هست قاعده لا ضرر، هم احکام تکلیفی رو میگیره هم احکام وضعی رو میگیره، چه ضرر ناشی از انسان باشه چه ضرر از ناشیش از شارع باشه همه رو میگیره. اینجا تخصیص اکثر ناد به قول بعضی از آیون، اینجا اگر بخوایم به عموم قاعده یا به اطلاق قاعده عمل کنیم فقه جدید پدید میاد. چرا؟ چون خمس دادن، زکات دادن، اینجا همه ضرر، کفارات دادن، خراج مالیات دادن، جزیه دادن، حدود، دیات، غرامات، زمانات، اینا همش و امثالی که زیاد هست. مثلا همون مثالی هم که دیروز زدیم، خریدن آب با وضوء، آب وضوء، آب غسل و با قیمت‌های گران خریدن، اینا همش استثنا می‌شود. این تخصیص اکثر لازم میاد. چند تا جواب دادن که این جواب‌ها رو هم بدانیم خوب هست. حالا کسی ممکنه این مبنایی که ما انتخاب کردیم انتخاب نکنه، اونایی که اون مبنا رو انتخاب کردن چی جوابی دارن؟ گفتن که مطلق احکام رو بر می‌داره قاعده لا ضرر، هر حکمی که ضرری باشه طبق این قاعده برداشته میشه. این جواب تخصیص اکثر رو چی میدن؟ چند تا جواب دادن. یه جوابی که مرحوم شیخ، از مرحوم شیخ نقل شده در این رساله لازررشون، این است که ایشون فرمودن، از فاضل نراقی، محقق نراقی نقل کردن که اصولا اینجا اینطور مواردی که میگه تخصیص اکثر لازم میاد، در اینطور موارد نه، این تخصیص اکثر لازم نمیاد. چرا؟ چون ضرر در جایی است که، دقت بفرمایید، ضرر در جایی است که در مقابلش نفعی نباشد. در اینطور موارد خمس دادن، زکات دادن، کفارات، امثال اینها، اینا همش چیه؟ در مقابلش نفعه. مثل روزه گرفتن، مثل حج رفتن، اینا همش نفع در برابرش هست. اون ضرر در جایی است که نفعی در مقابل او نباشد. اگر نفع آمد دیگه اینجا ضرر اطلاق بهش نمیشه. مرحوم شیخ انصاری جوابی که دادن از ایشون این است که اجر اخروی که شما می‌فرمایید در اینطور موارد سبب می‌شود که این ضرر اطلاق نشود به این موارد، این اجر اخروی سبب نمی‌شه که چیزی که ضرر داره از ضرر داشتن بیرون بیاد. نه، خمس دادن ضرر داره، زکات دادن ضرر داره، ولیکن مصلحت هم داره. مصلحتش چیه؟ اجر اخروی است. اجر اخروی سبب میشه، مسوق امر میشود، مجبز امر میشود که بگه روزه بگیر، نماز بخون، خمس بده، زکات بده. اینا اجر اخروی ضرر رو از بین نمیبره. اجر اخروی سبب میشود که چیه؟ شارع امر به اون بکند، ولیکن ضرر بودنش جای خودش هست. وگرنه اگه ما اینجوری بگیم، اینطوری که شیخ میفرماید، اینطوری که فاضل نراقی میفرمایند، این رو قبول کنیم، اصلا این قاعده به کلی لغوه. اصلا قاعده ضرر یه هیچ کاربرد نداره. چطور؟ چون همه جا به هر حال این اجر اخره، اگه شارک چیزی رو گفت انجام بده چیه؟ این اجر داره دیگه. اگه ما به فرمایش شارع عمل کردیم، حتی اونجایی که مثلا روزه ضرری، روزه ضرری اگر ما روزه گرفتیم و ضررم کردیم، مثلا فرض کنید کسی روزه گرفت و مرد، عمرش کوتاه شد، عوضش خدا اونجا بهش جای خوب میده در بهش، اگر شارع گفته باشه. یا مثلا بیع قبنی را اگر شارع گفت لازمه، اینجا چی میشه؟ خدا اجر بهش میده. یا مثلا با آب گرون مثلا چیز که بخری، اینا همش اجر داره. بنابراین این قاعده به طور کلی لغو میشه. این جوابیه که ایشون داده. ولی حالا این جواب رو فعلا ما به اینجا دست نمیزنیم. جوابهای که قابل قبول هستش برای بسیاری از آقایون، به نظر بنده که حالا بعد توضیح خواهم داد، همین جوابش مرحوم محقق نراقی یه جوری سر صورتی بهش دادن و این اشکال شیخ تقریبا رو، اگر اون توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد، اشکال شیخ وارد نیست به با اون توضیحاتی که عرض میکنیم به فاضل نراقی وارد نیست. حالا این فعلا اینجا بمون، چون توضیحاتش بعد میاد، اینجا فعلا چیزی عرض نمیکنه. یه جواب دیگه شیخ داده به این اشکال. بله، نه نه،
ایشون گفتش که ضرر غیر متدارک برداشته شده.
نه اصلا فاضل تونی اصلا میگفت حکم ضرری برداشته نشد. یه اگر ضرری که متدارک نبود اصلا اونجا حالا اونو من الان نمیدونم برای فرار تقصیر اکثر بود، ولی ایشون میگه اصلا در خمس و زکات نه. اگر کسی مالی رو تلف کرد اصلا میگه در اونجا که حکم لا حکم ضرری نمیگه. حرف فاضلتونی یادتون باشه این بود که نمیگه لا حکم ضرری، میگه اگر ضرر زدی حکم به تدارک نشود، این یعنی این ضرر غیر متدارک میشه. اینجا اینجا رو میخواد بگه، میخواد بگه اگه کسی مال کسی رو تلف کرد باید حتما چی باشه؟ باید حتما تدارک بشه. اینجا رو میخواد بگه لازر اینجا که هیچ که قبول نکرده این حرف رو. بر فرمایش این است که اصلا لا حکم از ضرری. اینجا رو اصلا مصب به کلامشون دوتاست. خدمتتون عرض کنم جواب دومی که شیخ در فرائض فرمودن این است که لزوم تخصیص اکثر، این اگر ما بخوایم عموم یا اطلاق رو عمل کنیم لازم میاد تخصیص اکثر، یه قرینه است که در واقع اون عموم مراد نیست. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما بگیم هر جا ضرری وجود دارد شارع حکم ندارد اکثری تخصیص اکثر لازم میاد، این خود این اشکال سبب میشود بگیم مراد از لا ضرر و لا ضرار یک معنای محدودی هست، مقصود چیز دیگه است. مقصود چیزی هست که تخصیص اکثر لازم نمیاد. چی هست؟ این معلوم می شود ایشون می فرماید که یه قرینه متصله حالیه یا مقالیه بوده که این اطلاق رو چیکار می کرده؟ تقیید می کرده. اون قرینه دست قدمای اصحاب بوده، به اون عمل کردن، به دست ما اون قرینه نرسیده. بنابراین ما این قاعده برای ما مجمل میشه، ما نمیتونیم همینجا عمل کنیم. هر جا اصحاب بهش عمل کردن ما هم به این قاعده عمل میکنیم. در مواردی به قاعده لا ضرر ما عمل میکنیم که اصحاب عمل، قدمای اصحاب عمل کرده باشن. حالا قدمای اصحاب ببینیم کجا عمل، هر جا عمل کردن اونجا عمل میکنیم و الا مجمل هست و این قاعده از کار میفته. در واقع این از کار انداختن چیه؟ قاعده است دیگه. به این جواب در واقع از کار میندازه. ما فقط باید نگاه کنیم ببینیم قدما چی میگن. آیت الله سبحانی فرمودن که ما یقین داریم که در جواب این اشکال شیخ، یقین داریم برخلاف این مطلب، به این مطلبی که شیخ میگه. چیه یقین؟ چون متأخرین و مقدما همشون یه جور گفتن، به طور مطلق گفتن. چیه؟ گفتن اون چیزی که لا ضرر و لا ضرار، جایی که ضرر و ضرار باشه حکمی نیست و قرینه ای هم نبوده. ایشون میگه قطع داریم. ما عرض میکنیم که اتفاقا قرینه داریم. قرینه همون نیست که خودشون هم، البته ایشون گفتن که مشهور این است که عمل کردن. ما عرض کردیم که اصلا ما در قدما چند نفر بیشتر نداریم که استناد به قاعده لا ضرر کرده باشن. اونم در کجا استناد کردن؟ تا اونجایی که ما پیدا کردیم در اونجای در احکام تکلیفی عمل نکردن. این همیشه حرف شیخ. اگر ما این رو، این قرینه، حرف قرینه عمل اصحاب رو بخوایم عمل کنیم، نتیجهش همین میشود که چیه؟ نتیجهش همین میشود که در جایی که منشأ ضرر خود انسان باشد، اینجا چیه؟ ما به این قاعده عمل میکنیم. به این لا ضرر و ضرار ناظر به این هست. در اونجایی که این لا ضرر مربوط به حکم شرعی باشه، نه اصحاب هم عمل نکردن. همین قرینه، همون از با این حرف شیخ در من در میاد همون چیزی که در واقع آقای سبحانی در آورده بودن، از این قرائن در آوردن. ما چطور میگن قرینه نیست؟ نه، ما قرینه داشتیم. خود شما گفتید که چیه؟ قرینه داریم که در اونجایی که منشأ ضرر انسان باشه اینجا قاعده نمیگیره. اصحاب هم همینو گفتن، شیخ هم پس همینو میگه. بنابراین دیگه مشکلی نداره، این جواب با اون مبنا جور در میاد. سومین جوابی که باز از شیخ نقل شده این است که تخصیص اکثر در جایی استهجان داره قبیحه که به عنوان یه اون عنوان به گونه ای باشه، عنوانی که میخواد تخصیص بزنه اونقدر زیاد باشه که چیه؟ اونقدر زیاد باشه که عرفن استهجان داره. اینجوری گفتن تخصیص من ان تخصیص اکثر لا استهجان فی اذا کان به عنوان واحد جامع لافراد هی اکثر من. اگر یه عنوان باشه و بیاد چیکار کنه؟ تخصیص بزنه عام رو یا تقیید کنه مطلق رو، اینجا تخصیص اکثر استهجان نداره. اگر متعدد باشد اینجا، اگه مثلا گفتید که همه آقایونی که در اینجا هستن احترام کن، بعد گفتی فلانی رو نکن، فلانی احترام نکن، فلانی نکن، فلانی نکن، اکثر رو گفتی، اینجا میگه استهجان داره. ولی اگر گفتید که همه کسانی که در این مجلس هستن احترام کن، به استثنای فرض کن کسانی که لباسشون فرض کن اینجوری هستش، این دیگه اگه یه عنوان کلی رو گفتی اینجا عنوان کلی دیگه استهجان نداره. و اکثر اونها، اگر اکثر اونها لباس فرض کن که سفید پوشیدن، گفتی اینها رو احترام نکن. اینجا اگر یک عنوان کلی جامع باشه، اینجا اکثریت هم حتی توش باشه، استهجان نداره. جوابی که آقای سبحانی میدن به این اشکال، میفرمان که ظاهرا فرقی ندارد که با یک عنوان خارج بشود یا با چند عنوان خارج بشود. اون چیزی که سبب استهجان هست این قرابت تعبیر هست، این است که تعبیر یک تعبیری باشه که به ذهن ناآشنا باشه. ولی به نظر نمیرسه این جواب هم جواب خیلی قرصی باشه. این حرف درسته که اگر با یک عنوان خارج شد، به نظر میرسه اینجوری هستش که هم که شیخ میگه حرف خوبی هست که اگر با یک عنوان خارج شد، مثلا هم مثال عرفیه دیگه، همین مثالی که زدم، اگه گفتی که فرض کنید که کسانی که لباس زرد پوشیدن اینها رو همه رو احترام کن به استثنا، وقتی حساب میکنی میبینی که چیه، وقتی حساب میکنی میبینی اکثرشون لباس زرد پوشیدن، این استهجانی نداره. حرف شیخ فکر نمیکنم این حرفش حرف بدی باشه. بعد یه جواب چهارمی میدن که این رو ظاهرا میپذیرن خودشون. میفرماین که ما ملتزم میشیم، کسی ممکنه بگه رو قاعده ها رو مبنای خودشون آقای سبحانی اصلا اشکال لازم نمیاد، تخصیص اکثر لازم نمیاد، میگه رو مبنای اونها میتونیم اینجوری بگیم، رو مبنای قوم که گفتن که رو مبنای شیخ و آخوند و امثال اونها، میفرماین میتونیم اینجوری بگیم که ما ملتزم میشیم که تخصیص اکثر اصلا لازم نمیاد. چرا؟ چون شما تخصیص اکثر ممکنه چند تا مواردش ایناست که میشمریم. یکی حدود دیات، که وقتی کسی حدی میخواد بهش جاری بشه، یا فرض کن که کسی رو براش مثلا ضربه‌ای به کسی زده، قطع عضوی کرده، دیه باهاش بده، یا کشته طرف رو باز دیه بده، این یه بخششه. یکم غرامات و ضماناته، مال کسی رو تلف کرده باید غرامت بکشه. سوم مالیات ها، ضرائب شرعیه است، مثل خمس و زکات و کفارات و اینهاست که مالیات های شرعیه تحت این عنوان میان. چهارمیش جهاد فی سبیل الله که ممکنه بگیم چه ضرری هست. پنجمیش اراقه خمر دون یا مثلا آب گوشتی است که اینجا توش موش افتاده، یا کسر اسنام و کسر بت، شکستن بت‌ها، ملاهی، سلوان، صلیب‌ها رو از بین بردن، آلات موسیقی رو از بین بردن، امثال اینجا، یعنی آلات حرام رو چیکار کردن؟ از بین بردن. اینم یه قسمتش پنجمیشه. یکم ما خریدن آب برای وضوء به از آب مضاعف هست که دیروزم مطرح کردیم. میفرماید هیچ کدوم از اینها را اگر ما تحلیل کنیم اینجا ضرر نیستش. اما اینکه احکام جزایی مثل حدود دیات، خب این حدود دیات چه ضرری هستش؟ اینکه به نفع جامعه است اجرا کردن حدود. ایشون روایت اصطلاح به این روایت حد دنیا قام فره از کاف یا من متر اربعین لیله و ایامها، از 40 روز بارون آمدن برای زمین خیلی بهتره، یعنی باعث پاک شدن جامعه میشه، رشد و تزکیه اخلاقی جامعه میشود. بنابراین اینجا این حدود رو اقامه کردن ضرر نیست عرفی. یا در قصاص رو کردن، اینجا قرآن میفرد ولکم فی القصاص چی؟ حیاتون یا اولی الالباب، این که ضرر گفته نمیشود. همچنین غرامت، کسی مال کسی رو تلف کرده باید غرامت بکشه، غرامت چه بده؟ اینجا این مصداق ضرر، نمیگن ضرر کرد، میگه خب چشمت کورشه میخواستی چیکار کنی؟ مال کسی رو تلف نکنی که حالا نخواهی بشه، این چه ضرری هست؟ یا مثلا مالیات هایی که اسلام داره، خمس و زکات و کفارات و اینها، این هم باز ضرر حساب نمیشه، بلکه عرفاً اینها میگه قوام جامعه به همه کشورها مالیات دارن. چیزی از اسلام مالیاتش رو خمس و زکات و کفارات و اینها قرار داده، در همه کشورها مالیات میگیرن و الا جامعه اداره نمیشه، بدون مالیات که اداره نمیشه. در مورد خدمتتون عرض کنم که جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله هم باز اینجا ضرر حساب نمیشه. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، احیا سبب احیای جامعه میشود. یا مثلا یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و ذالکم خیر لکم ان کنتم. این بهتره، این بهتره، یعنی نه تنها ضرر نیست بلکه به نفع جامعه است. این جواب چهارم آقای سبحانی هستش. در واقع این بنده خدا آقای فاضل نراقی هم همینو میگه، اینو میخواستم بگم، توجه کردید؟ فاضل نراقی هم چیز دیگه نمیخواد بگه، میخواد بگه این طور موارد رو اینا رو ضرر نمیگن عرفن، چیزی از ایشون اجمالا یه چیز کوچولو گفته اینها بازش کردن، و الا که شیخ هم که ایشون ایراد گرفت حالا توضیح میدیم، توضیح بیشتر در تبیین آیت الله سیستانی است که حالا عرض خواهم کرد. به هر حال این همون حرفه، یعنی این حرف، این جواب چهارم آقای سبحانی در واقع همان است که ضرر در جایی است که چیه؟ نفعی در مقابلش داره. این همش نفعه، حالا یا نفع یا برای خود انسانه، یا نفع برای جامعه است، یا برای دنیاست، یا برای آخرت. توجه کردید؟ این طور موارد رو، ولی اونجایی که ضرر داره میزنه میگه درخت میخوام برای درخت، اونجا ضرر صدق میکنه. بس دائر مدار این است که ضرر صدق میکند یا صدق نمیکند. فاضل نراقی هم همین ظاهرا میخواد بگه، چیز دیگه نمیخواد بگه. حالا توضیح بیشتر این مطلب رو اون آیت الله سیستانی بیان کردن که حالا من باز خلاصه ایشون خیلی طولانی بحث کردن، طولانی ترین رساله ظاهرا رساله لازرار آقای سیستانی است که حالا اینجا من خیلی خلاصه فرمایش ایشون رو کوتاه عرض میکنم. ایشون میگن رو طریق ما در جواب، مختار ما در جواب از تخصیص، چون ایشون لازرار رو مطلق میدونه دیگه، جواب تخصیص اکثر، این دو تا بخش داره. در بخش اول توجه به دو نکته که حالا تعبیرشون دو امر هستش، توجه به دو امر، یکی دقت در مفهوم لازرر. اگه کسی دقت کنه در مفهوم لازرر متوجه می شود که بسیاری از این موارد اصلا ضرر نیست. ضرر یعنی چی؟ ایشون توضیح میدن، میگه ضرر به معنای مطلق نقص نیست، مطلق اینکه چیزی کم بشه رو نمیگن ضرر، بلکه اگر چیزی از اون چه که باید باشد کمتر شد اینو میگن ضرر. این تعریف ضرره. مثلا شما یه خونه خریدی فرض کن 100 میلیون تومان، یه مرتبه متوجه میشی که چی شد، این سرت کلا رفته، این 20 میلیون تومان میازه، 50 میلیون تومان، میگن ضرر کرد سرش کلا رفت، اینو میگن ضرر معامله قبلی، اینو میگن ضرر. یا مثلا یه کسی مالشو میدوزه، مالش گم میشه، میگه ضرر کرد. یا مثلا مالش رو در یک کاری مصرف میکنه که چیزی مصرف میشه که فایده ای نداره، میگن ضرر کرد. اما اگر چیکار کرد، پولش داد یه خونه خرید، به قیمت خرید، خب پول داده نقص شده ولی جاش یه چیز دیگه اومده دیگه، اگر پول داد یه چیز جایی اومد، این نمیگن ضرر کرد. یا نه، فرض کن که هزینه پول داده برای که زن بچه‌ش چی کنه، نمیگن که این چقدر ضرر داره میکنه، داره هر روز برای اینقدر پس پول زن و بچه‌ش بده برای زندگی زن و بچه‌ش چیکار کنه، خرج کنه، این چیز نیستش، این نمیگن ضرر کرد. خمس و زکات هم همینجوره، ایشون میگه خمس و زکات هم نمیگن، کسی عرفاً کسی میگه خمس داره میده میگه ضرر کرد، میگه نه اینجا داره مال میده، پولی رو میده برای اینکه چیکار کنه، اجتماع اداره بشه، فقرا اداره بشه، نمیگن ضرر کرد. زکات رو نمیگن، کما اینکه مالیات رو در کشورهای دیگه نمیگن ضرر کرد. یا مثلا پول میده برای اینکه محیط زیست سالم بشه، در بتونه یه فضای پاکی داشته باشه برای زندگی، نمیگن اینا ضرر کرد. هر چیزی که نقص باشه ولی در مقابلش نفع متقابلی باشه یا نفع بیشتری باشه، این نمیگن ضرر. این یه نکته. نکته امر دوم این است که بخشی از احکام اصلا موجب ضرر نیست، اینم دقت کنید، اصلا ضرر نیست، اینجا عدم و نفعه. مثلا ایشون مثال میذاره خمس، خمس شما چیکار کردی؟ 5 میلیون اضافه داری، این 5 میلیون که اضافه داری چیه؟ اینجا 5 میلیون سود بردی، میگه از 5 میلیون 1 میلیونش رو چیکار کن؟ 1 میلیونش باز حق مردم فقراست، باز بدی حق امام، حق حکومت باز بدی. اینجا عدم و نفع، اینجا ضرر نیستش. شما 5 میلیون بوده، اینجا یه میگه 4 تاشو بردار یکشو بگیر، اینجا عدم و نفع. یا مثلا غنیمت بیشتر، شما مثالش در غنیمت میگه بهتره، غنیمت جنگی، اصلا غنیمت جنگی مال مردم بوده، رفتی چیکار کردی جنگیدی، حالا مال سپاه مقابل رو گرفتی، از کجا حلال میشه برای شما مال مردم؟ شارع میگه 4/5 مال شما مال مجاهدین باشه ولی 1/5 بده، اینجا عدم و نفعه. یا معادن، ایشون رو مبناشون معادن رو از انفال میدونن، معادن میگه همش مال امام هست، مال حکومته، حالا میگه خمسشو بده، یعنی در واقع بقیهش رو به تو بخشیدم، یعنی 1/5 چیه؟ 1/5 عدم و نفعه، اینجا چی نیست؟ اینجا ضرر نیست. و در بخش دوم فرمایششون که میشه جزء دوم، میفرمان لا ضرر متضمن 3 جهت داره هست. جهت اول این است که اصلا از احکام جزایی منصرفه، لا ضرر و لا ضرار اصلا چیکار داره به این که مثلا قصاص نباید باشه، اصلا چه ربطی به قصاص داره؟ لا ضرر و ضرار چه ربطی به حد محارب داره؟ چه ربطی به دیات داره؟ اصلا منصرف این روایت انصراف داره از این. حالا دیگه اینجاش دیگه، اینجا رو دیگه میگه انصراف داره دیگه. ما میگه همش انصراف داره اصلا از همه احکام، ایشون دیگه اینجا رو دیگه قبول کرده، ایشون میگه انصراف داره. یا مراد از دکته دومی که در این بخش دوم میفرمان این است که میفرمان که مراد نفی الزام مکلف هست به تحمل ضرر. این که میگه لا ضرر، معنیش اینه ما ملزم نیستی تحمل کنی ضرر رو. حالا اگه کسی اومد خودش تحمل کرد ضرر رو، گفت من خونم رو فروختم و اسقط تو جمیع الخیارا، خب خودت حالا بعد خیار، حالا بعد پشیمون شد، مثل اینکه حالا یکی از اموال رو بعضی از آیون فروختن در یه نهادی 40-50 میلیارد ارزون فروختن، حالا فهمیدند که مثلا چطور شده، مثلا این سرشون کلا رفته، حالا دارن تو دادگستری این ورون ور میخوان خیار، میگه خودت گفتی از قطع جمعیت خیار، همه خیارات حذف کردم تو معامله. اینجا مشکل هستش دیگه، اینجا ضرر خودش متحمل شده. خدمتتون عرض کنم که اینم جهت دوم. جهت سوم میفرماین که چون لا ضرر در کنار لا ضرار قرار گرفته یه معنای خاصی داره و اون معناش این است که حکم ضرری نیست، بله، ولی تو هم حق ضرر زدن به دیگران رو چیه؟ نداری. بنابراین اگه اینجوری شد یه سلسله چیزا باز خارج میشه، مثل سرقت، حد سرقت، قصاص، محاربه، اینطور ضامن بودن مالی که تلف هست، ضمانات، اینا خارج میشه. چرا؟ چون طرفتی چیکار کردی؟ ضرر زدی به دیگران. بنابراین به هر حال آقایون قبول نمی کنن اینجا تخصیص اکثر لازم میاد، ولی که رو اون مبنایی که ما پذیرفتیم در واقع هیچ یکی از این اشکالات وجود نداره. یعنی اصولا ضرری که ناشی از انسان باشه اون ضررها رو شامل میشه، خیلی شسته رفته میشه قاعده. به نظر ما روی اون مبنا خیلی صاف مسئله، هیچ یکی از احکام شرعی رو نمیگیره. بنابراین در مسئله که مورد ابتلای ما هست، که حالا این مسئله شو انشاءالله در جلسه چیز دیگه میریم رو بحث تحریر دیگه میریم از جلسه آینده، در اونجا که گفتیم که در اونجا که امام میفرمایند چی بود، در اون مسئله این بود که عبارت مسئله 13، لو وجد مرکب کسیارت او تیارت ولم یوجد شریک للرکوب، شریک نداره، باز سیاره و تیاره رو در بس اجاره کنه، فإن لم يتمكن من اجرته لم يجب عليه، اگه تمکن نداره که خب چی اصلا استفاده نداره، و الا وجب، واجب است، الا ان يكون حرجيا، اگر حرجی شد اینجا قاعده لا حرج میگیرش دیگه، اینجا واجب نیست، استفاده نیست، و کذا الحال في غلاء الاسعار، في غلاء الاسعار، اگه در اون سال خاص في تلك السنه او عدم وجود زاد بر راحل الله به زیادترین مثل، میخواد زاد و راحل تهیه کنه باز از ثمن المثل بیشتر بشه، او توقف از سیر الله بین اگه بخواد بره مکه نیاز هر املاکش رو به اقل بفروشه، اینا هیچ کدوم مانع نمیشه، همه اینها باز چیکار کنه؟ همه رو باز انجام بده. چرا؟ مبنای امام این است که چون لا ضرر چیه؟ نهی سلطان اصلا ربطی به اینجاها نداره، لا حکم ضرری نیست رو مبنای امام، رو مبنای ما این است نه لا حکم ضرری هست، ولی که اینجا رو شامل نمیشود، اینجا تکالیف شرعی است. حالا توضیح بیشتر انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.